همه داره خواهش میکنم هر جا هستین صدای منو میشنوین، اگه بالای 18 سال دارین تا این لحظه 520 نفر تقریبا شرکت کردین، اگر بالای 18 سال دارین عدد 1 به شماره پیامک 30900، اگر هم 18 یا زیر 18 سال دارین لطف کنین عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 بفرستین. اما تینا میرکریمی رفته و برای شما از یک موزه عروسکی در عوض چه جای زیبایی گزارشی تهیه کرده.
یکی از موزه های عروسک کشورمان که چند ماهی از بازگشاییش می‌گذرد، موزه عروسک های شهرستان عوض استان فارس است. خانم فوزیه خضری بنیانگذار این مجموعه اند و درباره این موزه بیشتر می‌گویند.
عوض شهری در جنوب استان فارس و مرکز شهرستان عوض هستش، در 340 کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز، در دشت میان دو رشته کوه از دنبال کوههای زاگرس جنوبی واقع شده. عوض هم میگن به معنای مرغابی است. البته عوض دو تلفظ داره، بعضی میگن عوض و بعضی میگن عوض.
چی شد که به عروسک‌ها علاقه مند شدین خانم؟
من قبلا هر جایی که میرفتم سفر یا کوچه شهرهای ایران یا خارج از ایران که میرفتم، عروسکی برای خودم میخریدم، همینجوری نه به قصد اینکه بخوام کاری رو انجام بدم، علاقه داشتم. توی دهه 90 من یک بار یعنی موزه عروسک های تهران رو دیدم و یک جاذبه خیلی خاص منو جذب کرد و به فکر افتادم که شاید بشه من اگه تعداد زیادتری عروسک جمع کنم، عوض هم داره یه موزه عروسک ها بشه، که خب به مرتب هر جایی که میرفتم یا کسی میرفت سفر یه جایی برای من سوغاتی عروسک میآوردن و خودم هم خیلی عروسک جمع آوری میکردم. البته زمان برد تا این عروسک ها جمع شد، تقریبا یک 6-7 سال طول کشید که عروسک جمع بشه و من رفتم شیراز برای مجوز گرفتن، یه مکانی رو بازسازی کردیم ما برای موزه.
خب این عروسک ها رو تا پیش از راه اندازی موزه کجا نگهداری میکردی؟
تو خونه یه اتاقمون دیگه اختصاص داده بودیم به عروسک ها. واقعا یه جاذبه خاصی دارن و یه لذت خاصی دارن و چون هر کدوم برای خودشون قصه و افسانه هم راه دارن، خیلی جذاب میشه، یک علاقه مندی در آدم به وجود میارن.
و درباره موزه هم برامون بگی چند عروسک داریم؟
ما 29 تیر ماه افتتاح شد موزه، در حدود 1000 تا عروسک داریم و در حال حاضر در ویترینامو 560 تا به نمایش گذاشتیم. یک قسمت برای اقوام ایران هستش و اقوام ملل و کشورهای دیگه داریم.
چی شد که در شهرستان عوض این موزه رو راه اندازی کردین؟
دیگه عوض شهر خودمون هست و من همه کارام توی عوض انجام میشه، دیگه هر کس برای شهر خودش تلاشی میکنه، چون عوض هم یک شهر فرهنگی هستش و دوست داشتم که بچه ها از اینا لذت ببرن، از این عروسک ها، چه بچه ها چه بزرگا، و بیان از این موزه دیدن کنن و لذت کافی ببرن و به طریقش باعث رونق شهرم بشه. خب بالاخره از شهرهای دیگه میان، از جاهای دیگه میان، شاید یکمی در حوزه گردشگری یک رونقی داده میشه، در حوزه اقتصاد یکم رونق داشته باشه، برای همین شهر عوض دیگه که شهرستان خودمون هست انتخاب کردم. با کارهای دیگه هم برای بچه ها داریم، من توی خود موزه مثلا بخش قصه گویی داریم، کتابخونه داریم تو خود موزه و شفای فرهنگی انشالله بذاریم که بچه ها با همه مناطق، مثلا با عروسکی که مال هر اقوامی داریم، با زیورالات، توشش، غذا و همه اینها آشنا بشن، با آداب رسوم شهرامون آشنا بشن، کشور ایران هر شهرش آشنا بشن.
خود عوض هم عروسک محلی داره؟
بله، یه عروسکی داره به اسم داون نکی که احیا کردن و فرستادن برای ثبت بشه و رخت گشاد داریم که ثبت ملی شده. تمایل زنانه دارن دیگه، لباسای یک رخت گشادی میپوشن، یک دامن دارن، یک پیراهن دارن، یه روسری دارن، یه زیورالات خیلی خاصی دارن.
و شرایط بازدید موزه شما چگونه است؟
صبح و عصر این موزه باز هست، صبح از ساعت 9 تا 12 و عصر از ساعت 5 تا 8 شب.
خانم خضری از شما سپاسگزارم، امیدوارم که مردم عزیز استان فارس و یا گردشگرانی که به این استان میان تماشای موزه عروسک‌های شهرستان عوض رو هم به یاد داشته باشن. خوب و خوش باشین.
تشکر میکنم که به یاد عوض بودید. خیلی ممنون.
ساعت 16:35. خیلی متشکرم که همراه ما هستین. آقای بهزاد درویشی، فرهنگی بازنشسته از نهاوند، نوشتن آقای شهرزاد، من شعرها رو با آهنگ و همخوانی بچه ها در کلاس تدریس می کردم. بچه ها با علاقه و سرپا شعر رو می خوندن، هر میزی یک بیت می خوند. زنده با درود بر شما. خیلی متشکرم. من الان داشتم به علی جان تعریف می کردم، می گفتم دبیرستان البرز، من اصولا شاید تا اون زمان که با اون دبیر محترم آشنایی نداشتم، هیچ علاقه هم به ادبیات به شکل حال خودجوش شاید، ولی از رهگذر مدرسه پیدا نکرده بودم. هر کجا هستن انشالله سلامت باشن، امیدوارم که سلامت باشن. آقای امامی نامی بودن. بله. ایشان دبیر ما شد، دبیر ادبیات. ما عاشق این آدم شدیم اول، بعد عاشق ادبیات شدیم. بله. چرا؟ برای اینکه می اومد شعر می خوند، خارج از متن حرفایی می زد، خاطره تعریف می کرد، اطلاعات خودش رو اضافه می کرد. ایشونو چند نفر رفتن گزارش دادن از بچه ها که آقا خارج از کتاب وقت کلاس داره میگیره، بیرونش کردن از مدرسه. باورت بشه عشق ما موند به ادبیات، ولی ایشون نمیدونم کجاست، یا دبیرهای دیگری که اینقدر عاشق
ادبیات بشن و نشودن و رسید به نسل ما های شهرزاد. من شما خاطره شیرینی از کلاس ادبیاتتون گفتین، من خاطره تلخ بگم. ما برای اینکه برای کنکور آماده بشیم، معلم ادبیات ما این همه شیرینی در ادبیات رو رها کرد و با ما چی میگفت خوب بود. میگفت این فردوسی که مینویسی فردوسی، اون فر و پنج بکش که یادت بمونه فردوسی قرن پنجه.
عجب.
یا سعدی عین شبیه هفته، یادت بمونه سعدی قرن هفته، که اگه تو اون کنکور قضایی یه دونه تست اومد که مثلا سعدی در قرن چند زندگی میکرد، تو بزنی هفت، احتمالا مثلا به جای ترقوزآباد مثلا اون یکی دانشگاه رو قبول بشی. بابا هویت ایرانی رو رها کردین، این همه زیبایی در نثر و نظم فارسی رو رها کردین که واقعا من نمیخوام حالا خیلی ببرم بالا بگم بی بدیله، ولی واقعا یکی از طراز اولای دنیا اگرم هست یا نیست که الان نمیخوایم بررسیش کنیم، بابا برای خودمون جذابه، برای نیاکان ما جذاب بوده، دست به دست بابا رسیده. اینا رو به ما نگفتی، رسیدی به اینکه یاد باشه حافظ الفشو بکنی شبیه نوک تستشو درست بزنی مثلا، نمیدونم.
ولی از اون طرف روی رنگ، روی نور، روی صدا، روی اندام بچه ها، روی لباس، روی همه چیز کار کردن که گروه های موسیقی خارجی، گروه های فرهنگی خارجی رو برای بچه های ما جذاب کنن. بله. ما برای جذاب کردنه اون چیزی که داریم، برای
ما کارکیم برای بیزار کردن
شوربختانه. متاسفیم. صدای عزیزان
اکثر علوم انسانی که تو مدارس داره تدریس میشه طبق همین تعریف که های شهرزاد کردن به همین شکل جال بیزاری میکنن. نحوه تدریس بسیار بده، یعنی مخاطب نوجوان و کودک رو نشناختن و نمیدونم ذائقه این مخاطب چگونه. من هم یکی از کسانی بودم علیرغم اینکه بسیار بسیار درسم خوب بود، ولی دروس فارسی، دروس جغرافی، تاریخ، علوم اجتماعی رو همه اینا رو بازور میرفتم سرش، با بیعلاقیدی میرفتم سرش. ولی بعد از اینکه دیپلم گرفتم رفتم دانشگاه، تابستان ها نشستم خودم همون کتاب ها رو خوندم و دیدم چقدر مطالب ارزشمندی توش هست، ولی برای ذائقه یک نوجوان نیست، برای ذائقه یک کودک نیست، برای ذائقه کودک چیز دیگه ای باید نوشت، طور دیگه ای باید تدریس کرد. دکتر مرتضوی هستم.
مسئله مهم و آرگانجی فرهنگه. بچه میاد تو مدرسه یه چیزی میشنده، میره تو منزل خواهد تایید کنه که مثلا این حرف درست بوده، تو خانواده با پوزخند باش برخورد میکنن که مثلا طور باش بانوید کنن که نه این مسئله نیست، به طور دیگه یه کودک حساب یا این بچه در دوگانگی قرار میگیره و خودش یه مسئله دیگه برای خودش انتخاب میکنه و یکی دیگه همی که در آموزش برداشت این ها باید استاد میاد که باید تمام این مسائل فرهنگی براشون باز کنه. کور محمد تاریخی بلی هستم از اصفهان.
من 23 سالمه ولی نسبت به همسن و سالم خیلی اهل رادیو هم، یعنی تقریبا دختر خالم اینا باهاشون که میشینید اونا بیشتر آهنگ گوش میدن ولی من رادیو گوش میدم. شاید این میتونه ناشی از تربیت بچگیم باشه، چون از بچگی مامان من توی خونه تا الان رادیو روشن میکنه.
الهی که سلامت باشین دوستان عزیزم. دوست نازنین دیگر پیامک دادن، درود بر شما. صحبت‌های امروزتان برای اهمیت دادن به نظرها و سلیقه‌های مختلف عالی بود، کاش مسئولان مربوطه شنیده باشند. عالی شمایید که شنیدید، فرنشینان هم آنقدر میگیم و آنقدر بگوییم که بشنوند. و این احترام به نظرها و سلیقه‌های مختلف یه اصل بدیهیه، انشالله که یه روزی بهش برسیم، از این مرحله عبور کنیم. خب خیلی ممنون. به نظرسنجی نگاه بکنیم، 88% شما بالای 18 سال دارین دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که شرکت کردین. و 11% شما زیر 18 سال دارین از مخاطبان نازنین و دوست داشتنی ما در باغ هنر.
خیلی جان یک دقیقه بگم. آره تلفن اولی که زنه یه آقای دکتر بود اسمشون فرموش کنم، یه نکته خیلی جالبی گفت، گفت دروس فارسی، اجتماعی، تاریخ و یه درس دیگه، تمام دروس هویت ساز بود. گفت دروسی که بد تدریس میشه و ما بیزار میشیم. حالا گذشت، نتیجه این تدریس ما این شد که من عید نوروز امسال در یک آیین هویتی ایرانی، در یک جای هویتی ایرانی، یعنی میدان نقش جهان اصفهان، به شما گفتم این خاطره تلخ رو. آهنگی که مردم پخش میکردن دور هم بودن چی بود؟ بیا با هم بریم سفر دبی. دبی یعنی این خروجی همینه که ما از دروس هویت ساز فارغ شدیم. حالا تو رو خدا ای صدای ما رو میشنوید، برای از الان به بعد یه فکری کنید، به خدا این تاریخ معاصر ما رو اگر بخونیم تو آموزش پرورش درست بگیم که چی شده، این اتفاقات
خود ما هم باید تلاش کنیم دیگه. بله. علی جان الان 11% مخاطب 18 و پایین‌تر از 18 داریم، امیدواریم که این درصد هم بیشتر بشه
که برای این ساعت عدد خیلی خوبه.
درسته. خیلی ممنونم از محبت و توجهت. از همه شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. علی طاهری‌فرد، عبدالله علایی، علی طاهری عزیز، امید باشتابی، خانم احمدی زاده، استاد هنرمندی، سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
ستاره‌ای آبی
به نام خدایی که طبیعت رو آینه ای زیبا از قدرت آفرینش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه‌ای باشد که نه از کوچه‌اش معلوم است، نه از رنگ درش و نه از پلاکش، و فقط آن را از عطر گل‌های باغچه‌اش می‌شناسی. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. سلام ما تقدیم به شمایی که به سلامت و سرزندگی خودتون و طبیعت احترام میگذارید. عصر پاییزی دیگه ای از راه رسید و بار دیگه من زهرا رحیمی به همراه اهالی سیاره آبی به مدت 20 دقیقه همراه شماییم. ممنونیم از شما بابت این همراهی. در برنامه امروز قصد داریم درباره موضوع بازچرخانه آب با شما صحبت کنیم. ایران کشوری گرم و خشک با منابع آبی محدوده. بنابراین باید حواسمون به داشته‌هامون باشه. به اعتقاد کارشناسان یکی از راه‌های حفظ منابع آب بازچرخانی آبه. نیاز به منابع جدید تأمین آب باعث شده که به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب بیشتر توجه بشه. در کشور ایران در بخش صنعت بیش از متوسط جهانی آب مصرف میشه و این موضوع لزوم اهمیت دادن به مباحث مربوط به مدیریت و کاهش مصرف آب در این بخش رو به ما یادآوری میکنه. درباره بازچرخانی آب و یا آب خاکستری میشنویم صحبت‌های آقای مهندس علیرضا سلامت، کارشناس امور آب رو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خیلی خوبه که بدونیم میزان مصرف سرانه هر فرد در خانواده، در خانوارها، یعنی مصرف خانگی برای هر فرد در روز چیزی حدود 200 لیتر در ایران هست. یعنی هر فرد در روز حدود 200 لیتر آب استفاده میکنه مصرف خانگیش، یعنی برای شرب که خیلی کمه، برای شستشو که خیلی بیشتره، برای و برای مصارف دیگه‌ای که تو خونه ها وجود داره. و باز جالبه که بدونید این میزان آب مصرفی در دنیا از چیزی حدود 100-120 لیتر در برای هر فرد در روز شروع میشه تا اینکه توی کشورهای پرباران خیلی از کشورهای اروپایی میرسه به 270-80 لیتر، 300 لیتر. بنابراین ما حدود 170-80 تا 230-40 حدود 200 لیتر هستیم. و عدد دوم این که ایران چیزی حدود 1% جمعیت جهان رو داره، یعنی اگه مقایسه کنین 80 میلیون با 7 میلیارد نفر رو حدود 1%، ولی 36% منابع آبی جهان رو داره، یعنی 1/3 وزن واقعا جمعیتی رو. دو تا مورد رو میخواستم خدمتون بگم. یکی این که منابع آبی ما محدوده، نامحدود نیست و نسبت به جمعیتمون منابع آبیمون کمتره. اگه 1% جمعیت جهان رو داشتیم 1% منابع آبی رو داشتیم خب برابر بود، ولی 36% یعنی 1/3 نسبی اون جمعیت آب داریم. یکی این پیغام رو میخواستم خدمتون بدم. مورد دوم این که بله، به نسبت هم اگه فرض بفرمایید بین 200-230-40 تا 250 تو بعضی از شهرها مثل تهران میزان مصرفمون نسبت به دنیا میشه گفت به نسبت زیاد هست که باید کاهشش بدیم. این دو پیام بود که خدمتتون می‌خواستم بدم. حالا سوال اصلی ما که موضوع اصلی این برنامه که بازچرخانی یا در حقیقت ریسایکل هست چیست؟ زمانی که آب یک بار در خانه، مثلا مثال میزنم، حالا تو بخش صنعت هست، کشاورزی هست، محیط زیست هست، ولی حالا بحث خانگی رو در نظر بگیرید، و زمانی که آب یک بار مصرف میشود، ما دستامون رو میشوریم یا میوه ها رو میشوریم یا به هر دلیلی هر نوع شستشویی دوش میگیریم یا هر بار یک استفاده میکنیم از آب، وقتی میخواییم مجددن از اون آبی که کیفیتش اومده پایین تر و اسمش رو میذاریم آب با کیفیت پایین تر یا پس آب استفاده کنیم، این رو میگن بازچرخانی. دو روش مختلف هم داره. ما وقتی که توی خونه ها میخواییم یک بار آب رو استفاده کردیم، امکان این که اون آب رو به نحوی جمع‌آوری کنیم به شرطی که مواد سمی یا در حقیقت مواد شیمیایی توش وجود نداشته باشه، میتونیم یک بار دیگه از اون آب استفاده کنیم، یعنی استفاده مجدد از آب، بازچرخانی آب. ولی کجاها میتونیم استفاده کنیم؟ قطعاً برای شرب دیگه نمیشه استفاده کرد، برای آشپزی نمیشه استفاده کرد، برای که اون آب کیفیتش اومده پایین‌تر. میتونیم برای مثلا شستشوی ماشین یا اگه بتونیم به نحوی جمع آوریش کنیم برای شستشوی محوطه، حیات، آبیاری فضای سبز خودمون، باغچه ها، کشاورزی محدودی که ممکنه توی حیات ها داشته باشیم یا توی فلاش تانک های سرویس های بهداشتی ازش استفاده کنیم، این آب مجددا تو بخش کشاورزی، تو بخش صنعت، تو بخش محیط زیست هم میتونه استفاده بشه. منتها دو تا راه مختلف داره. اولا بد نیست بدونیم که آبی که یک بار استفاده میشه و در حقیقت میشه فاضلاب یا پساب، اسمش آب خاکستری است و اون آب خاکستری به دو نحو مختلف میتونه استفاده بشه، یا اینکه دستی توی خانه ها به همین روش هایی که خدمتون گفتم، یا اینکه به صورت صنعتی و در حجم بالاتر به صورت تصفیه شده، یعنی پسابی که تصفیه میشود کیفیت آلاینده هاش پایین میاد، در حقیقت کیفیت آب بهتر میشه، خیلی از آلاینده ها و مواد سمیش حذف میشه، اون وقتی که به صورت صنعتی به صورت با حجم خیلی بالاتر میشه تو موارد مختلف استفاده کرد. جزئیات این دو روش رو خدمتتون میگم. روش اول اینه که مثلا فرض بفرمایید زمانی که ما دستمون رو میشوریم یا زمانی که استحمام میکنیم، اون آب رو، یا زمانی که مثلا میوه های خودمون رو میشوریم، اون آب به شرطی که میگم مواد شیمیایی و پاک کننده با غلظت بالایی نداشته باشه، اون آب رو مجددا میتونیم جمع‌آوری کنیم. مثلا فرض بفرمایید ما دستمون رو میشوریم یا میوه‌مون رو میشوریم، زیرش یه ظرفی رو قرار بدیم که این آب مستقیما وارد شبکه فاضلاب نشه و دیگه از دسترس خارج نشود، اون آب رو به راحتی میشه مثلا فرض کنید برای گلدونامون استفاده کنیم، یا توی حمام به همین صورت. این به صورت دستی و محدودشه که ممکنه خیلی کاربرد بالایی نداشته باشه، ولی میدونم که خیلی از خانواده ها آبی که استفاده میشه یه جا توی مخزن، حالا اسمشو میذاریم مخزن، ظرف، سطل یا هر جای دیگه جمع میکنن و اجازه نمیدن وارد شبکه فاضلاب بشه، استفاده میکنن مثلا برای فضای سبزشون یا شستشوی محوطه یا مثلا آشپزخونهشون رو میخوان بشورن، با اون آب میشورن. روش دیگه‌ای که الان توی دنیا به تدریج داره رایج میشه و به نظر میرسه ظرف چند سال آینده هم در حقیقت سازمان‌های متولی درگیر این مسئله بشن، اینه که یک مجموعه آپارتمانی 3 4 5 تا واحد‌های برج‌های مثلا فرض کنین 70 80 یا 100 واحدی دستگاه‌های تصفیه خانگی استفاده می‌کنن، یعنی آبی که یک بار استفاده میشه توی حمام، توی دستشویی، هر جا استفاده میشه، نهایتاً میاد تو شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نمیره خارج نمیشه، میاد مجدداً توی این دستگاه تصفیه خانگی. یه دستگاهی است به حجم یک انباری مثلا 2 در 3 متر 4 متر مثلا 3 متر 4 متر مکعب، با قیمت خیلی بالایی هم نیست. این آب میاد اینجا یک بار تصفیه میشه، مجدداً برمیگرده توی شبکه، منتها توی شبکه‌ای که نه برای آب شرب خانگی، توی شبکه‌ای که برای آب در حقیقت شستشو استفاده میشه. خیلی جالبه که بدونید قیمت این نوع دستگاه‌ها هم خیلی بالا نیست، یعنی این نوع تصفیه خانه‌های حساب خانگی برای 3 4 واحد از چیزی حدود مثلا 5-6 هزار دلار 7-8 هزار دلار شروع میشه، تا برای برج‌های بزرگ که مثلا فرض بفرمایید بین 20-30 هزار دلار، یعنی صحبت هم اینه که در برابر میلیاردها تومان سرمایه گذاری برای ساخت یک برج یا ساخت یک مجموعه 7-8 واحدی، این عدد 20 میلیون تومان حداقل تا 200-300 میلیون تومان مثلا فرض کنید حداکثر هیچی نیست، ولی عوضش یک منبع جدیدی از آب رو ما ایجاد میکنیم و به دو تا چیز هم کمک میکنیم، یک، حفظ منابع آبیمون، و مهمتر از اون یا برابر هم وزن اون، حفظ محیط زیستمون. خیلی آلاینده ها رو وارد محیط زیست نمیکنیم.
فراموش نکنیم که کاهش تولید زباله ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیسته. شما هم از راه‌های حفظ محیط زیست برامون بنویسید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. زندگی زیبا میشه اگه طبیعت رو به منزل ببریم و هوای طبیعت رو در خونه و محل کار جاری و ساری کنیم. داشتن حتی یک گلدان یا درخت در منزل هم در حفظ سلامت محیط کمک میکنه، هم ما رو به سلامت روحی و آرامش فکری میرسونه. در بخش گلدون سیاره‌یابی با گلوگیاهای آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز در خدمتتونم تا روش نگهداری گیاه شمعدونی رو براتون توضیح بدم. جزء قدیمی ترین و شناخته شده ترین گیاهانیه که فکر کنم همه ما باهاش خاطره داریم. گیاه شمعدونی اما خیلی ها روش نگهداری این گیاه رو نمیدونن و من میخوام خیلی خلاصه براتون توضیح بدم. این گیاه رو در فصلهایی که هوا سرد نیست، بهار، تابستون و تا اواسط پاییز میتونیم در حیاط و یا بالکن نگهداری بکنیم و میشه گفتش که بهترین فصل گلدهی و رشد این گیاه در فصلهای خنک ساله. توصیه میکنم در فصل تابستون این گیاه رو از آفتاب مستقیم در حیاط یا بالکن حتما دور بکنید، به خاطر اینکه آفتاب به شدت به این گیاه آسیب میزنه و حتی میتونه برگ‌هاش رو بسوزونه. و روش نگهداریش خیلی راحته، فقط میگم تابستون حواستون به این گیاه باشه. خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ هست با ترکیب خاک کوکوپیت که جاذبه خیلی خوبی داشته باشه و بتونه آب‌های اضافی رو رد بکنه. نور غیر مستقیم ملایم، این گیاه بیشتر خنکی رو دوست داره و در فصل‌های خنک سال مثل پاییز و بهار و حتی عید گل‌های بسیار زیبا و شادابی به ما میده و در تابستون تقریبا میشه گفت یک افت رشد پیدا میکنه. روش آبیاریش در تابستون به خاطر گرمای هوا یک روز در میون، ولی در فصل زمستون توصیه میکنم هر 4 الی 5 روز یک بار آبیاری بشه. دمای ایدئال برای نگهداری گیاه شمعدونی بین 15 تا 25 درجه دمای ایدئالیه و دو تا نکته، یکی این که گرمای شدید تابستون اصلا دوست نداره و سرما البته تا 10 درجه برای این گیاه خوبه، ولی دما از 10 درجه اومد به پایین توصیه میکنم که گیاه رو بیارید در جایی که دمای مناسبی باشه، چون دچار سرمازدگی میشه. برای اینکه گیاهتون رشد خوبی داشته باشه و مرتب گلدهی داشته باشه، حتما توصیه میکنم از کودهای مخصوص رشد و کود گلدهی برای این گیاه استفاده بکنید. کود گلدهی باعث میشه که گیاه تحریک بشه به گل دادن. و نکته بعدی هرس کردن این گیاه هست. در فصل پاییز، اواسط پاییز و اوایل بهار حتما شاخه ها و برگ های خشک این گیاه رو هرس بکنید که گیاهتون بتونه یک جون دوباره بگیره و به نوعی جوان سازی بشه و در فصل رشدش آماده بشه که برگ ها و گل های تازه و شادابی بده. نکاتی که در مورد نگهداری گیاه شمعدونی خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که با دقت گوش کرده باشید تا بتونید در منزلتون یک گیاه شمعدونی خوب و شاداب نگهداری بکنید. خدا نگهدار.
بی توجه نباشیم، از کنار دست رازی به طبیعت و آلوده کردنش بی اعتنا عبور نکنیم. شما هم اگه متخلف محیط زیستی دیدین با ما در میون بگذارید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. لایه اوزون، لایه ایه که با جذب پرتو فرابنفش خورشید موجب ادامه زندگی روی کره زمین میشه و نابودی اون به منزله نابودی حیات تمام موجودات زمینه. سال هاست که مردم جهان کم و بیش با این لایه محافظ یعنی اوزون که به عنوان ضد آفتاب طبیعی کره زمین هم ازش یاد میشه و اهمیت اون آشنایی پیدا کردن. پرتوهای فرابنفش خورشید آسیب‌های جدی به بدن، پوست و حیات انسان می‌رسونه. بنابراین اگه لایه اوزون وجود نداشت، نظام حیات روی سیاره زمین هم شکل نمی‌گرفت. کاهش میزان انتشار گازهای مخرب و گلخانه‌ای نمی‌تونه در کوتاه مدت باعث از بین رفتن آسیب وارد شده به لایه اوزون بشه، چرا که این گازها سالهاست مصرف و منتشر میشه و هنوز در جو زمین به فعالیتش ادامه میده. در جستجوی ارکیده وحشی به دشت رفتم، آنچه آرزو میکنم اما ریشه های عمیق است، نگل که ریشه یعنی رویش. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.